سرمقاله کیهان لیبی، سوریه، اوکراین، سه صحنه، یک کارگردان. کیهان لیبی، سوریه، اوکراین، سه صحنه، یک کارگردان. عنوان یادداشت روز در روزنامه کیهان به قلم جعفر بلوری است که می توانید آن را در ادامه بخوانید. یکی کمتر از یک سال پس از سقوط دیکتاتور لیبی در سال 2011 با یکی از اساتید دانشگاه‌های این کشور مصاحبه‌ای داشتم. از او درباره شرایط لیبی پس از قذافی سوال کردم. او گفت در دوران قذافی دیکتاتوری در کشور حاکم بود و مردم از شرایط راضی نبودند، اما پس از کشته شدن او از سوی متحدان اروپایش اوضاع به مراتب بدتر شد. قذافی با هر نیتی امتیازات اقتصادی ویژه‌ای برای جوانان و خانواده‌ها در نظر گرفته بود و امنیت هم پا بر جا بود، اما به نظر می‌رسد این شرایط دیگر وجود ندارد و مردم لیبی دیگر در خواب هم این شرایط را نخواهند دید. آنچه پس از سقوط او شکل گرفت، نه دموکراسی بود و نه ثبات، بلکه آشوب بود و فروپاشی و تجزیه نقل به مضمون. وقتی این مصاحبه انجام می‌شد، خلأ قدرت در این کشور حاکم شده و کشورهای غربی برای غارت نفت آن هجوم آورده بودند. بر هر گوشه ای از این کشور یک نظامی علم استقلال و جدایی را بلند کرده و لیبی دچار یک هرجو اساسی شده بود. 10 سال پس از سقوط قذافی، یورونیوز نوشت: هرچند دیکتاتور لیبی کشته شد، اما مرگ او نتوانست دموکراسی یا ثبات را در این کشور برقرار کند و برعکس این کشور یک دهه است که در درگیری‌های داخلی، رقابت‌های خارجی و همچنین تنش‌های میان شبه نظامیان مافیایی گرفتار آمده است. رقابت‌هایی که برای تسلط بر منابع این کشور نفتی، آرامش و ثبات را از مردمان لیبی گرفته است. لیبی امروز هم اوضاع خوبی ندارد. نفتش در حال غارت است و در هر گوشه‌ای یک فرد قدرت را در دست گرفته و هر یک از سوی یک قدرت خارجی حمایت می‌شود. وقتی قذافی سرنگون شد، رهبران کشورهای غربی گفتند: مردم لیبی مستحق زندگی بهتری بودند. دموکراسی را برایشان هدیه آوردیم. دوی آنچه امروز بر سر اوکراین آمده، بی‌شباهت به لیبی نیست. با این تفاوت که اوکراین یک اروپایی و از متحدان آمریکاست. آمریکا برای مهار روسیه و تضعیف این متحد سنتی و قدرتمند به اوکراین نیاز داشت. گسترش ناتو به سمت روسیه بنا به گفته دانشمندانی مثل جان مورشایمری اساس شکل‌گیری جنگ اوکراین است. آمریکا و چند کشور اروپایی به زلنسکی قول داده بودند با تحریم روسیه و تسلیح اوکراین مانع از پیروزی روسیه شوند. اما در کمال تعجب، با 3 سال 2 ماه و 9 روز پس از شروع این جنگ، آمریکا کنار روسیه ایستاده و اوکراین را عامل شروع جنگ معرفی کرد، شبه جزیره کریمه را به پوتین بخشید و معدن و ثروت‌های طبیعی این کشور را هم برای خود برداشت. اکنون اوکراین مانده است و یک رهبر تحقیر شده با یک کشور ویران. سه بدتر از دیکتاتورها و دلقک‌هایی که به قدرت می‌رسند، آن کتبش وارپوش شلوار کراواتی هستند که یک لحظه دموکراسی و انتخابات آزاد و مردم از دهانشان نمی افتد. آنها دیکتاتور را خرق و از آنها نهایت بهره برداری می کنند. این طیف مگر از قذافی بهره برداری نمی کرد؟ مگر رئیس جمهور پیشین فرانسه یعنی نیکولا سارکوزی به جرم دریافت پول کلان از قذافی برای پیروزی در انتخابات محاکمه و محکوم نشد؟ کراواتی های چشمابی نه تنها از دیکتاتورها بلکه از داعش و تروریست های تکفیری نیز حمایت می کنند و آنها را به جان و مال و ناموس مردم می اندازند. مگر ابو محمد الجولانی، سرکرده ی گروه تروریستی و تکفیری تحریرالشام، که تا همین چند سال پیش سر می برید و در لیست تروریست های تحت تعقیب بین المللی قرار داشته را همین کت و شلوار پوش پوش در سوریه به قدرت نرساندند. راستی از سوریه چه خبر؟ آیا اوضاع در این کشور با رفتن بشار اسد و آمدن آمریکا و رژیم صهیونیستی و ترکیه بهتر شده است؟ 4/8/2024 یعنی کمتر از 5 ماه پیش، بشار اسد رئیس جمهور سوریه با یک برنامه پیچیده‌ای که گفته می‌شود در دوران اوباما طراحی شده بود و با تلاش‌های آمریکا، رژیم صهیونیستی و ترکیه به روسیه گریخت و قدرت در این کشور از سوی همین 3 دودستی تقدیم گروه تروریستی تحریرالشام شد. با سرعتی عجیب و باور نکردنی، این 3 تمام ظرفیت خود را به میدان آوردند و تلاش کردند به رژیم جولانی رسمیت ببخشند. سفرهای پیدر در هیئت‌های بین‌المللی و تبریک‌های با عجل شروع شد و جامعه ریاست جمهوری را برتون یک تروریست تکفیری کردند. جامعه‌ای که به تون امثال جولانی زیادی گشاد است. عده‌ای هم در داخل کشور خودمان گفتند و نوشتند هر کس جای اسد بیاید خوب است. یکی حتی نوشت مهم این نیست که از این به بعد چه بر سر مردم سوریه می آید. مهم این است که مردم سوریه چند روزی خوشحالند. اکنون روزی نیست که رژیم صهیونیستی به سوریه حمله نکند. تقریبا روزی نیست که مردم در این کشور از سوی رژیم جولانی یا گروه‌های سلفی تکفیری دیگر کشته نشوند. 147 روز است که سوریه بدون اسد درگیر یک جنگ داخلی خانمانسوز است و این کشور رسما اشغال شده و هیچ بعید نیست همین روزها رسما خبر تجزیه آن را نیز بشنویم. هر یک از این سه بخشی از سوریه را تصاحب کرده و مشغول غارت ثروت‌های طبیعی و نفت آن هستند. هر از چندگاهی نیز شنیده می‌شود که گروهی اسلحه به دست گرفته تا برای حفظ جان و مال و ناموسشان وارد جنگ شوند، اما با لشکرکشی‌های ترکیه و رژیم صهیونیستی و جولانی قتل عام می‌شوند. هزاران نفر پس از رفتن بشار اسد کشته شدند، صدها هزار نفر گریختند و سوریه تقریباً هیچ زیرساختی برایش باقی نمانده است. جولانی را هم که تاریخ مصرفش گویا رو به پایان است، هر روز به شکلی تغییر می کنند. هر وقت جولانی می گوید ما اسرائیل را به رسمیت می شناسیم و اجازه فعالیت علیه آن را نمی دهیم. بلافاصله صهیونیست ها می گویند رژیم جولانی را به رسمیت نمی شناسیم. سه روز پیش صهیونیست ها به شکل تغییرآمیزی چند متری کاخ ریاست جمهوری سوریه را هدف قرار دادند و دیروز هم خبر رسید که شهرهای مختلف سوریه از جمله تیپ 47 ارتش جولانی به شکلی بی سابقه از سوی صهیونیست ها بمباران شد. با او مثل دستمالی که پس از استفاده دور انداخته می شود رفتار می شود و او حتی جرأت نمی کند علیه این رژیم یک کلمه حرف بزند. اگر امروز از مردم سوریه سوال شود که دوران بشار اسد با همه آن مشکلات بهتر بود یا الان، چه پاسخی می دهند؟ فهم این که رفتن اسد و آمدن تروریست های تکفیری و رژیم صهیونیستی به سوریه به نفع سوریه و ایران عزیز نیست، کار زیاد سختی نیست و به قول دوستی فرد باید خیلی احمق باشد که این امر بدیهی و واضح را نفهمند. با این حساب چرا برخی در ایران با ذوق زدگی گزارش لحظه به لحظه پیشروی تروریست های تکفیری در سوریه می دادند و به مردم سوریه بابت رفتن اسد تبریک می گفتند؟ تحلیل تحولات لیبی و اوکراین نیز از سوی این طیف وارونه بود. آنها زلنسکی را قهرمان در میدان معرفی کرده و آینده روشنی برای لیبی پس از قذافی پیشبینی می کردند. شاید باور نکنید، اما برخی در این طیف خود را آینده پژوه معرفی می کنند. بنشه تحولات لیبی، اوکراین و سوریه هر یک به تنهایی سندی کافی برای افشای پروژه فریبکارانه ای هستند که سالهاست با نامهایی چون دموکراسی، حقوق بشر و اراده مردم به ملت‌ها تحمیل می‌شود. اما در عمل چیزی جز بی‌ثباتی، تجزیه و تسلط آمریکا به دنبال ندارد. قذافی، زلنسکی یا اسد هر سه قربانی یک سناریویی شدند که در آن بازیگران اصلی قدرت‌های غربی بودند، نه مردم کشورشان. این وقایع نشان دادند که آنچه آمریکا می‌خواهد، نه دموکراسی است و نه رهایی از استبداد، بلکه صرفاً مهار رقبا، چنگ انداختن بر منابع و جایگیری ژئوپلیتیکی در نقاط حساس جهان است. آنچه پس از این مداخلات در این سه کشور به جا مانده آیا چیزی جز خاکستر، آوار، آوارگی، مرگ و تحقیر ملی است؟ از آن سو در داخل کشور نیز صداهایی هستند که ناآگاهانه یا آمدانه دقیقاً همان روایتی را تکرار می‌کنند که کاخ سفید و تلاویو می‌خواهند. روایت‌های ساده‌لوحانه از تغییر و گذار که بعضاً به ابزار مذاکره همگره می‌خورد که نه به ثبات ختم می‌شود و نه به آینده‌ای بهتر. اگر از نیاموزیم همان سرنوشتی در انتظار ما خواهد بود که امروز در ترابلس، کیف یا دمشق می‌بینیم.